أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر بما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. ضمن بررسی آیات توحید و بیان ذکر دامداری و پیدایش و پرورش شیر در آیات قبل و جریان زنبور عسل و پیدایش و پرورش عسل پرداخت. در بخش دامداری تنیعه سخن را به فعل خدا آغاز نکرده، به وحی خدا آغاز نکرده. فرمود این لکن فل انعام لعبرتا که نسقی کم من ما فی بطونهی من بین فرسین و دمین لبن خالصا. نفرمود ما به انعام وعی فرستادی که اینها تغذیه کنن، شیر تولید کنن و ما از شیر اینها شما را بهرمند کنیم. فرمود این لکن فل انعام لعبرتا، اونگاه جریان شیر و پیدایش شیر که بین فرس و دم است اون را به خود اسناد داد. اون نسقی کن مما فی بطونهی من بین فرس و دم. ولی در جریان زنبور اثر بر اثر احتمام که این مسئله بود، از همون آغاز جریان وحی الهی را مطرح کرد. فرمود و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. در جریان انعام یعنی گاو و گوسفند اینطور نیست که اونها بر اساس درک حیوانی خود بتوانند در کاروان خودشون شیر تولید کنند و بین فرس و دم شیر خالص ارائه کنند. این مقدور اونها نیست، چون که مقدور انسانی هم نیست. لاشن اون اهمیتی که برای زنبور عسل هست برای گاو و گوسفند نیست. زندگی گاو و گوسفند میتواند جمعی باشد، میتواند فردی، اما جمعی اونها به صورت رمه است نه به صورت جامعه. ولی زندگی زنبور عسل به صورت رمه نیست، به صورت جامعه است. یعنی ملکه دارن، فرماندهی دارن، فرماندهی دارن، مسئولی حفظ کندو دارن، دمیدر کندو که دیوان میستد کنترل میکند. این یه زندگی متمدنانه است، مشابه این درباره موریانه گفته شده به مانند آن. یه زندگی رمعی اردویی نیست که در رمه سراها و دامداری ها باشه. یه زندگی متمدنانه ایست که از ملکه دستور میگیرن. روی این خصوصیات صدر این بخش به وحی الهی مزین شده است. مطلب دیگر این که این فعل ماضی نیست در برابر فعل مضارع یا اسم فاعل که با اوها ربک، یعنی در گذشته اینطور بود. این بیان سنت الهی است، گذشته حال آینده اینطور است که ذات اقدس اله به زنبور عسل وحی می‌فرستد. وحی فرستاد، وحی می فرستد و وحی خواهد فرستاد. این می تواند از یک جهت نسبت به ذات اقدس اله این فعل ماضی منسلخ از زمان باشد، گرچه گیرندگان این وحی یا در ماضی هم یا در حال هم یا در استقبال. این بیان سنت الهی است. مسئله سوم و مطلب بعدی آن است که وحی اصولا از سمخ شعور و آگاهی است، منتها کار آگاهانه یا حرف آگاهانه. یه وقت است که اون مطلب علمی، اون سخنی که کسی میگوید روی شعور و آگاهی است. یه وقت است کاری که انجام میدهد روی شعور و آگاهی است. وحی گاهی به قول تعلق میگیرد، به علم تعلق میگیرد، گاهی به فعل تعلق میگیرد. گاهی یه مطلب علمی را به کسی می فهمانند، گاهی بخش تصمیم و اراده و عزم و نیت و اینها را در کسی با وحی القا می کنند. وحی علم غیر از وحی فکر است، چون که در طرف غیر از وحی فعل است، چون که در طرف مقابل هم همینطور است، چه در طرف خیر چه در طرف شر، گاهی به بخش ادراکی انسان یه فیضی میرسد، گاهی به بخش اجرایی او. انسان گاهی همونطور که بارها مراز فرمودید رو عقل نظری که دارد، بخشای علمی دارد که جزم و قطع و مزنه و امثال زاده به اون شعر برمیگردد، یه بخش اجرایی دارد که عزم نجزم، عزم، تصمیم، اراده، اخلاص، محبت و مانند اون به این بخش برمیگردد. مردان الهی این دو قوهشون هماهنگ است، یعنی اون چرا که میدانن عمل میکنن و اون چرا که عمل میکنن روی علم است. عالم بی عمل یا مقدس بی علم اینا گرفتار تفکیکن، گاهی چیزی رو میدونن عمل نمیکنن، گاهی چیزی که عمل میکنن روی علم و آگاهی نیست. غرض این است که در انسان این دو شأن هست، بخشی که مربوط به جزم علمی است، بخشی که مربوط به عزم عملی است. ذات اقدس اله گاهی در اون مجرای جزم علمی مردان الهی به اونها علم عطا میکنن، مثل که برای انبیاء علیه السلام وحی تشریعی میفرستد که حکم این است، فلان کار واجب است، فلان کار مستحب است، فلان کار حرام است، اینها علوم الهی هستند که به انبیاء القا میشود. یا در گذشته اینجور بود، در آینده اینجور است، وضعی بهش اینطور است، وضعی جهنم اینطور است، وضعی اعراف اینطور است، وضعی برزخ اینطور است، اینا علوم وحیانی است که به انبیای الهی علیه السلام القا میشه. گاهی در بخش عزم، اراده و تصمیم وحی میشود، اینو بهش میگن وحی فعل. این دیگه مختص انبیانی است. این که فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات در باره ائمه مطلق، که فرمود و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، در باره ائمه بالمعنای مطلق به معنای حق، اینا وحی فعل دارن، گرچه وحی علمشون جز بحث دیگری دارد. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما در اون دستگاه تصمیم گیری اینها یه وحی ایجاد میکنیم، بینا الغا میکنیم این کار رو بکنید، اینا علاقه به این کار پیدا میکنن، طرح و برنامه ریزی دارن، گرایش به این سمت دارن، اراده و اخلاصشون به این سمت است. این وحی الفعل است، کاری به وحی العلم ندارد. از این قبیل وحی الفعل نه وحی العلم همان است که در باره مادر است موسی سلام الله علیه ما آمده است که و اوحینا الی ام موسی که این کار را بکن. این تصمیم گرفت با جد که این کار انجام بده. فرمود ما به اون مرکز تصمیم گیری مادر موسی وحی فرستادیم این تصمیم را بگیر. در جریان زنبور عسل و مانند آن این به اون بخش عزم و اراده و فعلشون فه شده است. و اوها ربو که الان نهله ان تفزی، ذات اقدس اله به اون مجرای اراده و تصمیم و عزم زنبور عسل وحی فرستاد که این کارها را بکن. البته درباره انسان، نفس انسان از اون جهت که مجرد است در محدوده تجرد نفس، هرچه واقع بشود مجرد است یک، با آگاهی همراه است دو، اما مثل این که قدرت ذات اقدس اله عین علم اوست، این چی نیست که قدرت در مقابل علم باشد، گرچه مفهومن از هم جدان ولی قدرت او عین علم اوست. در نفس که موجود مجرد است، هر چه در منطقه عالی نفس رخ می‌دهد اون با تجرد همراه است، با آگاهی همراه است، با حضور و ظهور همراه است. عزم او هم علمی است، چه اینکه جزم او هم علمی است. علمی بودن عزم او یعنی با آگاهی همراه است، یعنی مطلبی است معلوم. سمخ سمخ فعل است، منتهی فعل روشن، یه وقت سنگ یه کار رو میکنه، یه وقت نفس ناطقه یه کار رو میکنه. کار نفس ناطقه هر چند مسبوق به علم است که اول تصور دارد، تصدیق دارد و مانند آن، اما وقتی به مرحله عزم رسیده است هنوز به دست و پا قبوس نکرده، اون مرحله مرحله علم است. با اون که عزم است، با اون که کار است، یک کار مجرد است. اما وقتی به دست و پا رسید، فعل مادی شد دیگه، خب البته حساب خاص خودشو داره. در جریان زنبور اصل فقط این وحی ها را ما دادیم. پس بنابراین این چنین نیست که این کار مخصوص زنبور اصل باشد. البته همونطوری که در انسان ها، در انبیا، در اولیا، در اصفیا، در مرسلین علیه السلام درجات وحییابی اونها مختلف است، وحی اونها هم درجاتی دارد، درباره حیوانات هم درجات و مراتب زیاد است. اون چه فرمود نسقی کم من ما فی بطونهی من بین فرس بدن، این کار را به خودش اسناد میدهد. این کار کار معلواسطه است، کار بلاواسطه که نیست. وقتی کار معلواسطه است نه کار بلاواسطه، یعنی در دستگاه این دام ها وحی عملی ما اینچنین ظهور میکنن، اون کار مرموز ما اینچنین ظهور میکنن. پس گاهی صدر داستان با وحی شروع میشود، مثل و اوها ربک لنه، برای اهمیت جریان زندگی متمدنانه به جمعی زنبوران است. گاهی هم در اثناء قصه خدای سبحان کار را به خودش اسناد میدهد، که در جریان دام ها فرمود به ان لکم فی الانعام لعبرتن نسقی کم من ما فی بطونه من بین فرس و دم. خب پس وحی گاهی به مقام علمی برمیگردد، گاهی مقام عملی، گاهی وحی فعل است، گاهی وحی قول. چه این که در طرف مقابل که کار منحوس و شر است، اونم همینطور است. گاهی در واهمه به قوه خیال یک کسی شیطان شبهات علمی القا میکنه که به این شیاطین لیوهون الى اولیائهم لیجادلو کن. تمام این شبهات، تمام این اشکالات علیه دین، این منشأ شیطانی داره. هرگز نفس انسان که با فطرت فالهمها فجورها و تقواها خلق شد، سازنده این شبهات ضد دینی نیست. یک، هرگز از بیرون فرشته های رحمت این شبهات ضد دینی را در درون جان کسی القا نمی کنند. دو، این همون شیاطین است که ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. این سه، تمام اشکالات منشأ شیطنت دارد، منتها شیطان ابزار دست او در بخش‌های علمی وهم است و خیال که ابزار کار اوست. این با عاقله راه ندارد، اما وهم و خیال وقتی شیطنت کردن، عاقله مثل یک امامی است که جامعه حرف او رو گوش ندهد، ناچار خانشین می‌شود. عاقله به منزله امام جماعت دستگاه نفس است، اما وقتی که اسیر شد، ما من لا الا مقتول و مسموم زندانی شد، خیال و وهم او را به اسارت گرفتن، کار را خیال و وهم انجام میدن. تعبیر قرآن کریم در باره دیت اینها مختارند که ان الله لا یحب کل مختار فقور. مختار هم باب افتعال است که در برابر باب تفعول، باب تفعولش شهرت دارد که میگیم تخیل، باب افتعالش کمتر مشهور شهرت دارد اختیار، ولی قرآن کریم زیاد بکارم دارد، میگه مختار است. مختار یعنی انسان خیال باف، خیال زده که در حد خیال حرکت میکنه نه در حد عقل. خیال و وهم ابزار شیطنت شیطانن، تمام این شبهات را شیطان القا میکند به خیال. اگر بخواهد تو بخشای عملی شیطنت کند که یوسوسه فی صدور الناس من الجنه و الناس، وسوسه میکند فلان کار را بکن، فلان گناه را بکن، فلان جا را نگاه بکن، فلان غذا را بخور، این وسوسه در بخش شهوت و غضب اثر میکند. یعنی گرایش به حرام نه در درون هیچ کسی است. فران که ذات عبر اصلا انسان را طیب و طاهر خلق کرد، فالهمها فجورها به تقواها با اداد و او را با فطرت الهی آفرید، نه از بیرون فرشته های رحمت به شهوت و غضب او کمک می کنند که به سمت حرام گرایش داشته باشد. این همین است که یوسف صوفی صدور ناس می از جنت و ناس. این شیاطین، حالا یا شیاطین الانس یا شیاطین الجن، گاهی شبهات علمی را به وهم و خیال در بخش نظر واریز می کنند، گاهی شبهات عملی را در بخش شهوت و غضب نفوذ می دهند. بیگانه از بیرون بخواهد اثر کند، یا اثر علمی سیاس اثر عملی، ابزار هر کدام مشخص است. آشنا هم اگر بخواهد در انسان اثر کند، یا علمی یا عملی، ابزار اونها مشخص است. فرشتگان با عقل نظری کار دارند در بخش علم، با بخش عقل عملی کار دارند در بخش با عقل عملی کار دارند در بخش عمل. در باره حیوانات همین طور است، اونا هم یه مرحله درک دارند، یه مرحله گرایش و انجام کار. در این بخش ذات اقدس الله فرمود ما به زنبور عسل وحی فرستادیم که این کارها را انجام بدهد. خب کار علمی است، مسبوق به علم هم خواهد بود، ولی علمی هست که به عمل منتهی می شود، نه علمی که به عمل منتهی نشود. این کار عالمانه را خدای سبحان به زنبور عسل وحی فرستاده است که از کی اطاعت کنند، از کی اطاعت نکنند و مانند. و اوها ربک، برای اهمیت مطلبم مخاطب ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شد، فرمود رب تو این کار را کرده است. گرچه به طور عام میفهمود مطلب درست بود، به مردم هم خطاب می کرد مطلب درست بود، ولی مطلب های دقیق را ذات اقدس را متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اساس لتبین للناس ما نزل الیهم برای مردم تبیین کند. خب خدای سبحان به نحل یعنی به طبیعت زنبور عسل این وحی را فرستاده است. این وحی این است که زنبور عسل مثل دام ها نیستن که هر جا بچرن و هر جا بخوابن، این طور نیست. اول باید یه مسکن مناسب داشته باشن. داشتن مسکن برای هر موجودی لازم است، اما یه عده غار نشینن، کهف نشینن، کوخ نشینن، دامنه کوهن، زیر سنگن، اینا یه بیت شریف، یه بیت رفیع ندارن. همونطوری که بیوت انسان ها فرق میکنند، بعضی از بیوت هم که فی بیوت ادن الله ان ترفع، بیوت حیوانات هم فرق میکنند، بعضی از بیوت همون کهفن، همون اون زیر سنگن، این مورها این چنینن، این مارها این چنینن. به مار و مور دستور داده نشد که یه خانه شش ضلعی مهندسی شده بسازید، اینها جز اون بیوت نیستن. اما در باره نهر فرمود نهر را ما وحی فرستادیم که چه از سنتی چه از صنعتی خانهای خوب انتخاب بکنید. و اوها ربک الان نهر ان تخذی من الجبال و من الشجر و من ما یعرشون بیوتن. اونجا برای اهمیت مطلب این کلمه بیوتن قبل ذکر شده، وگرنه این بیوتن متعلق به همه این هاست. اتخذی من الجبال و من الشجر و ما یعرشون، اتخذی بیوتن، یا اتخذی بیوتن من الجبال و شجر و ما یعرشون. خب این بیوتن، این تنوینش که برای تفخیم و تعظیم است، نشان هم اون خانه مسدس و شش ضلعی مهندسی است که اینها با هندسه خاص می‌سازند که زوایای مساوی داشته باشه، اون زوایا شبیه منفرجه باشه، اصل در اونجا حرام نشه، گرفتنش آسون باشه و مانند اون. و چون این اوها برای همیشه است، اون نهلم مال طبیعت زنبور اثر است نه زنبور اثر خاص، لذا همه اینها همه خانه شش ضلعی رو می سازن. گفتن بیش از 4000 زنبور و نحوه پیدایش عسل تا کنون کشف شده است در طول تاریخ، اما الان به همه را که بررسی می کنید ببینید همین این خانه مسدس و شش زدی حساب شده است که قرار می‌سازد. خب و اوها رب و که الان نهر، حالا یا از سنت مثل جوار و شجر، یا از صنعت از این داربستا، یعنی یا نمی مایعرشون این داربستا تو سوره مبارکه رد مخصوصا اونجا گذشت که داربست چیه، چیزی داربست میکنن بنا. این هم برای زنبور این کارو کردن. طبعا شما مثل مار و مور نیستید که در لانه بخزید و اونجا ذخیره کنید. شما یه جای برجسته میخواید، فضای باز، محیط باز، جای شفاف و روشن که میخواید بهترین غذا را تحویل بدید که پاک باشه، تمیز باشه، آلوده نباشه، گرفتنش آسان باشه. این که غذای زیرزمینی نیست که. لذا شما یا بالای کوه یا بالای درخت یا بالای داربست های جایی رو تهیه کنید و یه مسدس بسازید که جا ساز داشته باشه، جای مناسب داشته باشه. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال و من الشجر و من ما یعرشون بیوتن. این بیوتن که مفعول است، متعلق به همه است، منتها قبل ذکر شده یه خانه خاصی که این تنبینش نشانه اون است. خب و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون. حالا که مسکنتون تهیه شده است، از هر میوهی تغذیه کنی. این من کل ثمرات مستحضرید که هر حیوانی هر میوهی رو نمی خورد، چه این که هر اسب یا هر گاو یا هر گوسفندی هر علفی رو نمی خورد. این پوزی که اول می زنن این وسیله دفاعی ناز تشخیص می دن که این برای اونها حلال است یا برای اونها حرام. اگر زیانبار باشد می دونن برای اونها حرام است نمی خورد، و اگر سودمند باشد همین است. حلال و حرام اونها به هم اون زیانبار بودن و سودمند بودن طبیعی اونهاست. شما میبینید چه سگ، چه گربه، چه حیوانات دیگه اینا غذای را تا پوز نمالن، پوز نزنن، بو نکنن نمی خورن. یعنی انسانی که متاسفانه بعضی بر او فرق نمی کنه حلال و حرام، اینی که بر هم ازل گفته شد برای همینه، وگرنه حیوانات همه شوی مرز خاص خودشون دارن. زنبور اثر هم به شرح زن او هم این طور است که جمعی میوه ها و گیاهان و گل ها و شکوف ها برای سودمند باشد. این گفته شد من کل ثمرات، نظیر اون چی که در باره رسی از سلیمان سلام الله علیه آمده است که اون امرأه سبا اوتیت من کل شیئن و لها هرشون از این. این کل نسبیست نه نفسی. وقتی گفته میشه بعد زید مدیر کل فرون مؤسسه است، این کل نسبیست، این در داخل این وزارتخانه یا در این بخش او مدیر کل است، نه مدیر کل بالمعنی المطلق. اینم کل ثمرات اینطور نیست که هر گیاهی چه تلخ چه شیرین چه اصلزا چه غیر اصلزا برای او سودمند است. این اون چه که مناسب با خود اونهاست بخود. ثم کل من کل ثمرات، این امرم امر تکمیلی است، یعنی ما برای شما این غذا را آماده کردیم، شما باید بخورید. و بعد فرمود این راهی که شما طی میکنید راه خداست. همون طوری که اون ساختن خانه های مسدس و شش ضلعی سبیل الله هست، تشخیص این شکوفه های سودمند و اصلزا هم سبیل الله هست، تغذیه اینها هم سبیل الله هست، تبدیل اینها به اصل هم سبیل الله هست. از چه جایگاه اصل در می آید این هم اختلاف شده که آیا از طرف دم هست یا از طرف دم هست. اونم اختلاف شدن که اثر از کدوم طرف در میاد، ولی بالاخره از دستگاه گوارشی او که شبیه دستگاه گوارشی دام هاست، من بین پرسن و دم است، اونجا هم از بین آلودگی ها این اثر مصفا در میاد. این طور نیست که کاملا دستگاه گوارش جدا باشد، دستگاه تصفیه شده باشد. اونجا هم همین کار را ذات اول انجام میدهد. اون اینا سبیل الله هست، اینا سبول ربک هست، این راه ها را طی بکن. و این که فرمون یخ رجوع این بسونه ها شراب و مختلف و الوان هون، این یخ رجوع یک امریست که به دائیه انشاء الغامشه خارج می شود، یعنی باید خارج بشود. این چنین نیست که اصل اونجا بمونه، این یک. یا اصل خود به خود خارج بشه بدون فرمان و رهبری کسی، این دو. نظیر اون چه که در باره قصه است موسی کلیم آمده است که خدای سبحان فرمود تو این کودک را در یک صندوقی بگذار و این صندوق را به دریا بینداز، از اونجای امر غایبی دارد. در سوره بارکه قصص فنازی فرمید آیه 7 این است: و اوهینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه. اینا همه وحی الفعل است. فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیه و جاعلوه من المرسلین. اون هم وجود مبارک موسی کلیم در صندوق قرار گرفت و مادرش این کار را انجام داد. اونگاه خدای سبحان فرمود به این که در بخش دیگر سلیول غهلیمو، این امر دیگه امر غایبه، یعنی به دریا امر کردیم که این صندوق را، این قفسه بسته شده را غرق نکنه، به طرف شمال و جنوب و بیگانه نبره، مستقیم بیاره به طرف ساحل. سلیول غهلیمو به ساحل. اونگاه کسی رو بگیرد که هم دشمن ماست هم دشمن او، تا اینکه در دستگاه دشمن دوست خودمون رو بپرورانیم. اینجا که فرمود یخ رجوم بطونه ها نیدارد، خدای سبحان خبر میدهد. این جمله خبری است که به داعی انشاء القا شده، یعنی باید خارج بشود. این راه را نشون دادیم، این هم سبیل الله است، این راه است که ما تعیین کردیم. اصلا باید سبیل الله را طی کنه، دستگاه گوارشی زنبور هم باید سبیل الله را طی کنه، خود زنبور هم باید سبیل الله را طی کنه، همه این ها میشه سبیل الله. خب با این فاز و فضا میشه ما علم غیر اسلامی داشته باشیم؟ اگر با یه لاتنقض این همه معارف در آمد، همه را عقل استخراج کرد دیگر. الان هیچ کس تردید ندارد که بحثای استثناء بحثای اسلامی است، بحثای براءت بحثای اسلامی است. با اینکه این یک سطر شده هزارها سطر و این هزارها سطر را عقل استخراج کرده است، استنباط کرده است. عقل چون حجت الله است، سبیل الله را داشت بست میدهد و تبیین میکند. قد یسیب و قد یخطی، اینجا هم همین طورت. اونگاه زنبور اسهل میشه اسلامی، علم کندوداری میشه اسلامی، علم دامداری میشه اسلامی. سرش این است که ما جهان موجود را از منظر خلقت میبینیم، نه طبیعی. دیگر نخواهیم گفت اینها جز علوم طبیعی هست، بگیم جز علوم خلقت هست. اون روزی که ما خلقت مبارک را کنار گذاشتیم، طبیعت نامیمون رو مطرح کردیم، این خیلی علم طبیعی. الان باور نمی کنن که اون رو میشه اسلامی کرد. اما اگر باور کردیم اون که در خارج است خلقت است نه طبیعت، کلام الله است نه طبیعت، فعل الله است نه طبیعت، خب کندوداری، شناخت کندو، اصل پروری جز علوم اسلامی است. خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. این درک ما را هم در این از لایستگانه مسلس او داد، نهاد ما را که نهاد علمی قرار داد، بان که فطرت الله هست یک، و الهمه ها فجورها و تقوه هست دو. انبیا را فرستاده است که این نهاد را شناسایی و شکوفا کنن، اصاره کنن، کندوکاف کنن، شیار کنن، و یسیر لهم دفائل العقول سه. و اون چرا که ما با اصاره و شکوفایی کار انبیا گیرمون آمده است، بر اساس و علم الانسان ما لم یعلم، او داد این سه. خب اگر معدن را او آفرید، معدن شناس را او آفرید، تبدیل مواد خام معدن به صنعت را او آفرید، و این علم اسلامی نیست؟ و بشر حق دارد بگوید که اینا فهم بشری است؟ اینا که کار با قرآن و سنت ندارد. بشر از خود چی دارد که بگوید این علم علم بشری است؟ ما یه سرمایه‌ای داریم، که الناس معادن که معادن زهر و فضه طبق بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم داره برای کل این عالم. یک، این سرمایه که معدن است مواد خام دارد. یه معدن شناس میخواد که اینها رو شناسایی کنه، شیار کنه، کندوکاو کنه، این معدن ها رو در بیاد. این دو، وقتی معدن ها رو در آورد با تصفیه کنه، از سنتی به صنعتی در بیاره، اینا رو بسازه، سه تا بیارزه. هر سه کار رو که او کرده اومد، این الهی نیست. این الناس معادن که معادن زهر فرفزه رو، او معدن رو او در دل ما آفری که فرمود من انسان رو بدون سرمایه خلق نکردم. انبیارم فرستاده است برابر اول خطبه نهج البلاغه که زمین شناسی کنن، زمین شناسی کنن، اثاره کنن، ثور کنن، شکوفا کنن، از معدن در بیارن. وقتی از معدن در آوردن، این مواد خام را تبدیل میکنن به مواد پخته. فمون وعن نمد انسان مالم یعلم. و چی بنابرای بشره؟ ممکن است بشر یک چیز را بفهمه به حجت خدا نباشه. اگر بشر با همین را، با همین ابزار یه مطلبی را فهمید، همین انسان در ماه مارش رمضان با دهن روزه دروغ بگوید، بگوید خدای سبحان عسل را اینجور میسازد نه اونجور، این معصیت کبیره کرد. یک، روزه او باطل است. دو، قضا دارد. سه، کفاره دارد. چهار، چون کذب علالله است. کذب علالله که تنها در تفسیر قول خدا نیست، در تفسیر فعل خدا هم هست. اگر برای کسی ثابت شد خدای سبحان اینجور اصل میسازه، اینجور شیر میفرارانه، آلمن آمدن خواست کسی رو به توبه دروغ گفته، این تو ماه رمضان روزش هم باطله. کدام حکمی را علم فهمید و شرعی نبود؟ بنابراین تمام، یعنی تمام، ما علم غیر اسلامی نداریم. جمیع علوم میشه اسلامی، جمیع علوم میشه الهی. منتها ما از اون روزی که نام مبارک خلقت رو گذاشتیم کنار، نام غیر مبارک طبیعت رو مطرح کردیم، گفتیم علوم طبیعی این آثار منحوس رو به همراه داره. خب در اون بخشا فرمود این که فلیلقه الیمو به ساحله یأخذه عدو لی و عدو له، که این فعل امر غایب است. اینجا هم که فرمود یخرج من بطونها شرابون، این تنها گزارش نیست، این جمله خبری است به داعی انشاء که باید این کار بشود و این کارم میشود، یعنی اینها راه خداست. فصل کی سبل ربک زللا، نرم سخت نیست. در باره دیگران فرمود به این که من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنه یسره لیسرا، سبیل خدا سبیل نرمی است. فرمود اصولا شریعت الهی سمحه سهله است، تساهل و تسامح منع شده است، اما راه راه نرمی است. این راه نرم را کسی بخواهد نرود و تسامح کند، تساهل کند، ممنوع است. این راه راه نرمی، شریعت الهی سمحه است، سهل است. در باره انسان شریعت الهی سمحه و سهل است. در باره زنبور اثر شریعت الهی سهل و سمحه است. زلول است، ولول است، نرم است، نه ذلیل است، نه فرومایه است. ذلت به معنای فرومایگی نیست، ذلول به معنای فروتنی و نرمی است. فرمود این راه راه نرمیه، سخت نیست. یه زنبوری اگر بخواهد کمکاری کند، ملکه کندو و فرماندهان و نگهبانان کندو میتوانند رو تنبیه کنند، مگر اینکه ما یه راه نرمی را را دادیم. راه سختی نیست، اصولا زمین را نرم قرار دادیم. این ارض را ضرور قرار دادن، نرم قرار دادن، برای همینه که با هر بیل و کلنگی میشه او را شیار کرد، با هر وضعی میشه کندوقاف کرد. اون مایی را برای شما نرم قرار دادیم، کار سختی نیست برای شما، چیزی برای شما دشوار نیست. اونم همینطور است. زلالم که یخرج من بطونها شراب مختلف الوان رو، حالا از کدام گل، از کدام گیاه بهری ببرد. بعضی از اثرها بر اثر گیاه خاص سبز رنگن، بعضی زرد رنگن، بعضی سفید رنگن، بعضی رنگهای دیگری دارد. رنگهاشون مختلف است، برای اینکه اون گیاهان و اون گلهایی که اینا میمکن فرق میکنند. الوانه فيه مشراب مختلف الوانه، این گذشته از اینکه مواد غذای خوبی است، فیه شفاء للناس، بسیار از بیماری ها هم با همین دروان میشه. اصولا بدن ما به استثنای نمک که یک ماده غیر گیاهی است، با گیاه در زندگی میکنه. به مناسب ترین راه درمان این بدن هم داروی گیاهی است. منتها اینا رو متاسفانه رفته کنار. این تخصص علمی میخواد، تخصص عمیق عریق میخواد، کیفیت تأثیر داروها، تلفیق داروها، اینا مشخص است. خب دستگاه بدنی که تمام هویتش با گیاه تأمین میشه، درمانش هم باید با گیاه باشه. فقط نمک هست که غیر گیاهی است که وارد دستگاه بدن میشه. اگر بهترین راه، راه درمان گیاهی است، مناسب ترین رشته همین رشته خواهد بود. منتها اون روزی که این رشته رواج داشت رو گذاشتن کنار، طب شیمیایی و مواد شیمیایی و اینا عرضه شده است که آثار خاص خودش داره. ولی به هر تقدیر می شود از همین مواد گیاهی عالمانه و متخصصانه اون داروهای مناسب رو فراهم کرد. فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. الحمد لله رب العالمین.